بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. حدیث اخلاقی امروز فرمایش رسول مکرم اسلام از سوال و جوابی که بین رسول قبل از ایشون یعنی حضرت عیسی مسیح و حواریونشون اتفاق افتاد. حدیث از احادیث بسیار گران سنگ و بسیار پرثمر و میتونیم بگیم که حدیثی است که مزایا و خصوصیات و ویژگی‌های عالم بالله و کسی که انسان باید به عنوان همنشین انتخاب بکنه مطرح کردند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: قال الحواریون لعیسی به عیسی ابن مریم یا روح الله. پس معلوم میشه که اونها هم حضرت رو با خصوصیات خاص میشناختن که کلمت الله روح الله. و حواری معمولا به کسانی گفته میشود که بسیار حالت صمیمی و خصوصی دارند و به عبارت بهتر کسانی که اینها خصلت‌هاشون خصلت‌های الهی هست که اهل گفتمان و اهل گفتگو و اهل به عبارت بهتر مجالست‌های خاص علمی و عملی هستند. خود لغت حواریون رو ملاحظه بفرمایید و به وقتی حالا انشاءالله اینا رو باید در کلمات القرآن و لغات قرآن بررسی بشه و حتی حورالعینی هم که در قرآن هست خصوصیات ظاهریشون یه جهت، خصوصیات باطنیشون که سنخیت‌های خاصی با هم نشینشون دارن اونها مطرح بیشتر. حالا حورالعین هم درست که معمولاً میگن اطلاق بر جنس مخالف و زن میشه، اما نه، حورالعین اعم از زن و مرده. حورالعین یعنی فرشتگان و همنشین هایی که چه زن باشن و چه مرد باشن با این خصوصیات باشن که اگر در دنیا هم قرار باشه بگیم خصلت های اونها چه هست، میگیم حواریون هستن. یا روح الله فمن نجالس ازن. از حضرت سوال کردن جناب روح الله مسیح ما با چه کسانی هم نشینی و نشست و برخاست داشته باشیم. پس انسان نباید با هر کسی نشست و برخاست داشته باشی. من نجالس ازن، این تعبیر ازنم خیلی ولی زیباست. حالا که ما در این حالات و در این مقامات هستیم با که بنشینیم؟ معلوم می شود که از این طرف هم ملاحظه بفرمایید در هم نشینی و رفاقت هرچی که آدم به کمال بیشتری برسد تنها تر می شود، محدود تر می شود. نشانه دیگه کمال علمی و عملی هرچه بیاد دایره هم نشینی زیق می شود، نه این که وسعت و فسعت پیدا بکنه. اینا سوال کردن حالا که ما در این حالات هستیم من نجالس ازن، تمن نجالس و ازن، ما حالا با کی بنشینیم دیگه؟ اگر با این خصوصیات اومدیم هم نشین شما شدیم. واقعا هم گاهی از اوقات آدم به مراحلی میرسد که میبینه انتخاب هم نشین براش سخته چون کسی رو پیدا نمی کنه. قال صلوات الله و سلام علیه. رسول مکرم اسلام فرمودن جناب عیسی ابن مسیح به حواریونش این گونه جواب داد: سه خصوصیت ایشون بیان کردن برای هم نشینی. یک، من یذکرکم الله رؤیته. اولین شرط هم نشینی شما این است که شما را بیاد خدا بندازه، با کسی بنشینید که دیدنش و دیدارش شما را بیاد خدا بندازه. این خیلی شرط مهمی است. بعضی از اوقات آدم با بعضی ها که هم نشینی می کند، جز یاد خدا انسان را بیاد همه چیزهای دیگه می اندازن، زر و زور و زیور و قدرت و ریاست و دنیا و همه چیز. حضرت فرمودن کسی که شما را بیاد خدا بندازد. دوم، و یزید و فی علمکم منطقه، سخن او، گفته او، گفتارش بر دانش شما بیفزاید. به به، چقدر تعبیر زیبایی. شما با کسی هم نشینی کنید که هر موقع که حرف میزنه یه چیزی بر دارایی ها و دانش ها و دانستنی های شما افزوده بشه. اینم شرط دوم. شرط سوم شرط مهمی است. و یرقبکم فل آخرت عملو، کار او و کردار او شما را به آخرت تشویق بکند، یعنی کار او هم شما را به یاد آخرت بندازد. پس خصوصیات هم نشین این سه چیز شد: دیدار او شما را به یاد خدا بندازه، گفتارش و سخنش شما را علومتون رو و دانشتون رو افزایش بده، و سوم کار او هم شما را تشویق به عالم آخرت بکنه. اینها خصلت های و میدونید که ظاهرا بهترین ویژگی هایی که یک عالم میتونه داشته باشه، یا عالم الهی و یک روحانی معنوی و یک عالم حوزوی و ان شاء الله یک فقیه عالی مقام باید داشته باشه، این خصلت هایی است که در این روایت مطرح شده. ان شاء الله که ما هم بتونیم این سؤال همنشینان حضرت عیسی مسیح رو داشته باشیم و در انتخاب همنشین که المرء علی دین خلیله با حساب و کتاب پیش بریم. الحمدلله رب العالمین. اما خلاصه این بحث گذشته رو عرض کنم و وارد در بحث جدید بشیم. در مسئله مستحدثه بیماری کرونا و بیماری های حاد تنفسی و در بحث تزاحم بیماری و مراقبت با اعمال واجب و اعمال مکلف و من جمله حج، ما چند فرع رو مطرح کردیم. گفتیم که خب حج از شرایطش استطاعت بدنی و استطاعت مالی و زمانی و مکانی و سربیز، و باید این استطاعت حاصل بشه تا وجود بیاد. حالا فرض این است که این استطاعت ها حاصل شده است و مریضی رائج شده. فروع مسئله رو محضرتون عرض کردی، گفتیم که یه فرع این است که دولتی که مکه و عتبات ما و مواقف کریمه و شریفه ما در اونجا هست ممانعتی نداره. خب اگر ممانعتی نداشته باشه یه فرضه، اگر ممانعت داشته باشه یه فرض دیگره. اگر ممانعت داشته باشه که استطاعت طریقی نیست، استطاعت طریقی که نباشد شاید اصلاً وجوبی حاصل نشود برای خیلی از مکلفی. اما اگر به قول معروف راه باز باشد، عربستان ممانعت نکند، که الان در فرض تا الان بحث حج ظاهرا عربستان گفته که از خارج زائرهای دیگر کشورها را نمیپذیرند، یعنی همین احتمال اوله. حالا این احتمال اول که شد، ما در همینجا یه تأملی داریم. اجازه بدید من فشرده بحث گذشته رو عرض کنم، بعد وارد در تأملات جدید بشیم. اما اگر راه باز باشد و ممانعتی در کار نباشد، اینجا جایی است که آیا مریضی مانع ایجاد کرده است یا مریضی مانع ایجاد نکرده است؟ آیا استطاعت حاصل می شود یا استطاعت حاصل نمی شود؟ اجازه بدید من احادیثی رو، چند تا حدیث رو به عنوان مطلع بحث در این که حج نباید تعطیل بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائل باب چهارم ابواب حج، ایشون عنوان باب رو اینطوری زدن: باب و عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج. اصلا جایز نیست که کعبه از حاجی خالی بشه. روایات مختلفه‌ای هم نقل کردن. من یک و دو تا روایت رو به عنوان نمونه عرض میکنم که روایات هم روایات صحیحه هست. بیشتر روایات باب روایات صحیح هست، الا یک دو سه تاش که درش تأمل داریم، بقیه رو میتونید استناد داشته باشید. روایت ابی عمر عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال صلوات الله و سلام علی: لو ترک الناس الحج لما نوزر العذاب او قال لنزل علیهم العذاب. چقدر تعبیر سنگینی. اگر مردم و عنایت داری صحبت لو ترک الناس، مثل چه هست؟ مثل فلله علی الناس حجل بیته. و این مبنای ما رو تقویت میکنه که ما در خطابات شرعیه خطابات را برای مکلفین میدانیم و خطابات مثل یا ایها الذین آمنو خطابات چه هستش؟ خطابات تقلیبیه است. و اینجا حضرت میفرمایند لو ترک الناس الحج، همه مردم، پس یهود و نصارا را هم شامل میشود، منتها در مقام صحت کار اونها صحیح نیست. مکلف به تکلیف هستند، باید ایمان بیارن بعد تکلیف صحیح رو انجام بدن. یا حدیث دیگر، باز این هم حدیث صحیح است، همین حدیث دوم همین باب باید باشه و دوم بابه: عن حماد عن ابی عبدالله عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن حماد، روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمایش فرمودن، فرمودن کان علیون علیه الصلاه و السلام یقول لولده، البته تو نهج البلاغه هم با عنوان الله الله هست، الله الله فی حجکم و فی بیت الله، و ایشون اینجا این گونه نقل فرمودن، یقول حضرت امیرالمومنین برای فرزندانشون اینطوری میفرمودن: یا بنی انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلا تناظروا، تا میتوانید مراقب و مواظب بیت ربتون باشید، یعنی کعبه باشید، که این کعبه خالی نشود. فلا تناظرو، که اگر این طوری باشد شما مورد نظر باری تعالی واقع نمیشوید، خدای نخواسته یه جور دیگه میشه که بله. یا در روایت دیگر، همین روایت سوم باب، حنان ابن صدیر میگه که عن ابی قال ذکرت لابی جعفر علیه السلام البیت، گفتم که لو اتلوه سنتن واحده لم یونا زرو، میگه حضرت فرمودن که اگر یک سال خالی بشه، در بعضی از روایات داره لنزل علیهم العذاب. روایت پنجم باب رو هم ملاحظه میفرمایی، در روایت پنجم باب باز روایت صحیح است، ان ابی بصیر، این ابی بصیر ابی بصیر مرادیه، ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال صلوات الله و سلام علیه لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. خیلی حدیث عجیبی است که دین وقتی پا برجاست که چه باشد؟ که کعبه پا برجا باشد. در روایت دیگری باز از همین باب، روایت ظاهراً نهمه، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کردند که لا تترکو حج بیت ربکم فتهلکو، و بعد حضرت اینطوری فرمودند و من ترک الحج لحاجت من حوائج دنیا لم تغزه حتی ینظره الالمحلقی. کسی که ترک حج بکنه به خاطر حوائجی از دنیا اصلا حاجتش برآورده نمیشه تا چشمش بیفته به سرهای تراشیده منا و ایام بفرمایید حج. چقدر زیبا. از بنابراین حج نباید در هیچ شرایطی ترک بشه. با توجه به این جهت ما به این نتیجه رسیدیم که حج وجوبش همیشگیست. دولت و ملت، بلکه دولت‌ها و ملت‌ها، و جالب اینه که در دولت‌ها و ملت‌ها ما هم دولت و ملت‌های اسلامی رو نمی‌دونیم، دولت‌ها و ملت‌های همه رو می‌دونیم، چون خطابات را خطابات عام می‌دونی. یعنی تمام دولت‌ها و ملت‌ها شرایط رو باید برای حجاج فراهم بکنه. و میشه به این بگیم که خطاباتی که داریم که دولت، اگر البته دولت اسلامی، اینجا دیگه جای دولت اسلامی، چون حج حج اسلامیه و کنگره اسلامیه، قربت الوثقا رو ملاحظه بفرمایید. حالا که من روایات رو محضرتون عرض کردم، کتاب شریف و عروه رو که نقل میکنیم، چون بیشتر حواشی آقایان بر عروه هست و عروه هم کتاب پرفروعیه، گرچه که حج عروه کامل نیست، حج عروه کامل نیست. در مباحث حجمون هم که داشتیم اون سال، یه قسمتش بر اساس عروه و تحریف رفتیم، قسمت دیگرش رو بر اساس مسائل ابداعیه و دیگرانی که داشتن و جواهر پیش رفتیم. در مسئله 61 مرحوم سید اینطوری دارن: یشترط فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه. چون ما بحث مریضی و کروناست، دیگه باید بریم به سراغ استطاعت بدنی که ببینیم حاصل هست یا حاصل نیست. ایشون دارن که یشترط فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه فلو کان مریضن لا یقدر، اگر مریض باشد و توانایی نداشته باشه. خب اینجا اجازه بدید من قبل از این هم مسئله چند بود؟ بله، مسئله 60 شو ملاحظه بفرمایید که ایشون دارن که بحث استطاعت، مسئله بله 60 رو هم ملاحظه بفرمایید، مسئله 60ه که بخونیم که استطاعت بدنی است. یشترط فی وجوب، قبلش خودتون ملاحظه بفرمایید، دیگه تکرار نمی‌کنید، جلسه کلاس گرفته نشه. یشترط فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه فلو کان مریضن لا یقدر علی الرکوب او کان حرجن علی ولو علی المحمل او الکنیسه لم یجه. خب ایشون دارن که لم یجه، البته خب اینجا جایی دارست که ما باید تأملی بر نظر مرحوم سید داریم که ما اینجا دو تا قاعده جریان دارد، قاعده ضرر و قاعده حرج. آیا این لم یجب به طور مطلق صحیح است یا ما بگیم نه، این اگر توانایی ندارد وجوب می آید اما باید نیابت بدهد. دو تا مسئله، چون گفتیم در اعمالی، در واجباتی نیابت هست، در واجباتی نیابت نیست. بعد ایشون دارن و کذا، باز عطف کردن، این لم یجب لو تمکن من الرکوب علی المحمل، میتواند سوار اسب و هواپیما و وسیله سفرش بشه، لکن لم یکن اندهو معونته، معونه حج نداره. و کذا لو احتاج الی خادم و لم یکن اندهو معونته، شخصیتی است که باید ما، اگر عزیزانی که تشریف داشتن، بعد از شما عزیزه تشریف داشتید در بحث حج ما، اونجا گفتیم که استطاعت هم داره، چه هست؟ داره مراتبه، مراتبش هم با توجه به اشخاص متفاوته. یه کسی اگر حج خواسته باشه بره، باید چه کنه؟ یه مبلغی داشته باشه. یه کسی دیگر باید یه مبلغ دیگری داشته باشه. قدیمی ها میگفتن بعضی ها پیاده بتونن برن باید برن، اما یه کسی که هست الان پیاده نمیتونه بره باید، و یه کسی هست که اگر باید برود، مثلا بفرمایی رهبریست، رئیس جمهوریست، مقام مسئولیست، اگر خواسته باشه حج واجب برود، باید یه عده‌ای رو ببرد. تا اینجا باز جایی بحثشه که آیا اون بردنهای اون افراد هم مثلا با مال شخصی باید باشد، با مال دولتی باشد. اینا چیزایی است که ما به اون الان بحث در ایام حج در مباحث کتاب حجمون گذروندیم. اما در این حال استطاعت بدنیه با توجه به افراد متفاوته. بفرمود عزیز من. بله بله، ساعت زمانی مکانی هم داریم قطعا. سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر. مسئله 63 رو هم ملاحظه بفرمایید. و یشترت و 62 عز میخوام، و یشترت و ایزن الاستطاعت و زمانیه فلوکان الوقت و زیقا لا یمکنه الوصول الالحج او امکنه لکن به مشقت شدیده لم یجه، لم یجه باز واجب نیست استطاعت زمانی. و هین ازن فا این بقیت الاستطاعه الالعالن الال عامل قابل وجب و الا فلا، اگر استطاعتش تا سال آینده باشه باید انجام بده، اگر نبود نباید انجام بده. خب حالا اینجا یه بحثی هم هست که آیا استطاعتشو باید نگه بداره یا استطاعتشو باید نگه نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون نظرشونه که باید ابقاء الاستطاعه داشته باشه. یعنی دیروز خاطر مبارکتون هست، حالا انشاءالله مبلغش امروز میرسیم، که گویا فوریت رو میبرد اما استطاعت رو نمیبرد. مسئله 63 و یشترت و ایزن الاستطاعت و سربیه به ان لا یکون فی الطریقه مان اون لا یمکن معه الوصول الى المیقات او الى تمام الحج و الا لم یجه. استطاعت سربی یعنی مانع نباشد، مانع نباشد. حالا همینجا ملاحظه بفرمایید که این عدم المانع رو ما چه بگیریم؟ عدم مانع عقلی بگیریم یا عدم مانع شرعی بگیریم یا عدم مانع عرفی بگیریم؟ یا به عبارت بهتر این طوری بفرمایید، استطاعت هایی که بیان شده استطاعت عقلی است یا استطاعت شرعی است، و قدرت قدرت شرعی است یا بفرمایید استطاعت استطاعت عرفی است. ایشون نظرشون این که اگر مانعی باشه لم یجه. بعد ایشون میفرمایند و کذا، که دیگه مباحثی که مورد نظری اینجاست، بحث مریضی و کرونا و مریضی ها در اینجا مطرح میشه. و کذا لوکان غیر مأمونه، امنیت نداره، به ان یخاف علی نفسه او بدنه او ارزه او ماله. حالا اینجا چه باید بکنه؟ ضرره، ضرری است که میتونه ضرر مالی است یا ضرر جانی است، یا الان بفرمایید ضرر واگیری است. به تعبیر ما در مریضی های واگیر و مراقبت ها اینجوری است. اینجا چه کار باید بکنه؟ تازه آیا در این که نفی استطاعت هست، آیا استطاعت در اینجا نفی واقعی می کند یا نفی ظاهری می کند؟ حکم ظاهری رو برمی داره یا حکم واقعی جعل می کنه؟ و کانت طریق منحصرن فی او کانت جمیع و طرق کزاله، تنها راهی که داره بره باید از این راه بره، این راه هم راه ضرر داره، یا نه یکی دو تا راه دارد، یک راهش مخوفه و یک راه، عبارت رو دیگه بعد خودتون ملاحظه بفرمایید، یک راهش غیر مخوفه و احیانا راه غیر مخوف و راهی که ضرر نداره طولانیه. ایشون عبارتشون اینه که مثلا اهل عراق باید بیان به کرمان، برن به خراسان، برن به بخارا، برن به هند، برن به بوشهر، برن به جاهای دیگه و یه دوری بزنن. راه مخوف دیگه، باید راه دریایی یا راه غیر دریایی برن. خودشون تو عروه تعبیرش اینه. و بعدشون دارن و منهو، برن و منهو الی جده، و مثلا و منهو الی المدینه و منها الی مکه. فهل یجب اولا؟ پس ببینید جایی هم که مسیر مخوفه، یا مثلا الان بفرمایید مثال ما نحن فی بزنیم، یک فروع بحث مسائل کرونا اینه که الان فرض کنید بعضی از کشورها درگیر نشدن، فرض کنید الان مکه هم درگیر نشده، راه هم بازه، گفته حاجی میپذیریم، حاجی های غیر مبتلا را هم میپذیریم، اما این الان باید یک مسیر دوری رو از کشورهای غیر مبتلا به بیاد بره. آیا اینجا واجبه که برود یا واجب نیست که برود؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ببینید نظرشون چیه؟ ایشون دارن وجهان، دو تا وجه. ایشون دارن که اقواهما عدم الوجوب. ایشون میفرماین اقواهما عدم الوجوب. اقواش اینه که واجب نیست. خودشون تعلیل میارن. یکی از جاهایی که مرحوم سید در کتون بعضی جاهایشون تعلیل مسئله رو میارن، یکی از جاهایی که زیاد تعلیل مسئله رو میارن، ایشون در کتاب الحجشونه، لأنه یصدق علیه انه لا یکون مخلص سر. ایشون میفرن به خاطر این که یکی از استطاعتها استطاعت سربی است، این استطاعت سربی رو نداره. پس به فتوای مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه باید چه بگیم؟ باید بگیم که کسی که مبتلای به یک مرضی، مبتلای به یک حرجی، مبتلای به یک خوفی، به یک ضرریه، همینقدر که مبتلا شد و مسیر رو نتونست برود، حج برش واجب نیست، یعنی استطاعت حاصل نیست. این فتوای مرحوم سید. بعدشون فرمودن اقواهما اینطور، یعنی حکم غیر اقوا هم داره که بگیم مثلا واجبه. ما با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه یه عرضی بیشون داریم، و اون اینه که اولا ما در صدق خود قاعده حرج و ضرر، هر ضرر و هر حرجی رو ما نافی حکم حج نمیدانیم. خوب ملاحظه بفهم که در بحث کرونا هم همین حرف رو میخوایم بزنیم. هر ضرر و هر حرجی نافی حکم استطاعت حج نیست. ضررهای متعارف حکم را بر نمی دارد، ضررهای غیر متعارف حکم را بر می دارد. من با همین تعبیر متعارف و غیر متعارف، ضررهای متعارف چه؟ ضررهای متعارف اینه که معمولا مثلا الان به قول مثال خود مرحوم سید راه بسته شده، باید از یه جای دیگه بره، اما معمولا عرف میگه بابام این ضرر برای این شخص قابل تحمله. پولی دارد، حالا مثلا میخواد بلیط از اینجا به فلجا رو بگیره، به میره یک واسطه میخوره از اونجا میره، و این ضرر براش ضرر متعارفه. ما در ضررهای متعارف به عبارت بهتر قابل جبران هست، و اگر این ضرر متعارف هم در غیر طریق متعارف باشد، با همین تعبیر در غیر تعبیر در غیر طریق متعارف باشد، وجوب حج رو بر نمی دارد و استطاعت رو بر نمی دارد. این مصلحتیه. پس با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و عظمت ایشون، ایشون به طور مطلق فرمودن اقوا عدم وجوبه. ما میگیم اینجا باید تفصیل بخوره، یک صورتش عدم الوجوبه، جایی که چه باشد؟ ضرر غیر متعارف باشد. حالا چه در طریق متعارف باشد چه در طریق غیر متعارف باشد. اینجا جایی است که استطاعت رو برمی‌داره. چرا؟ چون به عبارت بهتر این ضرر متعارف قابل تدارکه. خب پس با توجه به اینی که ما عبارت ها رو خوندیم، ملاحظه می‌فرمایید دیگه، خودتون عبارت های مرحوم سید رو ملاحظه می‌فرمایید. اجازه بدید من مسئله 64 رو هم عرض کنم که خیلی ثمره، مسئله پرثمری است و شقوق بحث مسائل کرونا هم در این مسئله وجود داره. مسئله 64 اینه که از تلزم از ذهاب و الالحجه تلف مال لهو فی بلدهی معتدن به، اگر رفتن به حج باعث یه ضرری بشه در شهرش که معتدن به باشه، که به عبارت بهتر خدا رحمت کنه حضرت امام رو در اینجا تعلیقه دارن، نظرشون اینه که طوری باشد که تحملش تحمل حرجی باشه، اما مطلق ضرر مشخص نیست، یعنی غیر متعارف. عرض من همینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا همون عرضی رو که ما در مسئله قبل مرحوم سید داشتیم، حضرت امام اینجا دارن که ایشون خوب بیان شده. و حضرت امام نظرش اینه که ما باید حرج و ضرر رو تقسیم کنیم به متعارف و غیر متعارف. ایشون دارن که لمیجه، اگر این طوری باشد واجب نیست. پس ایشون چه فرمودن؟ قسمت اول ضرری که وارد شده و ضرر هم ذهاب به حج تلف مال در شهرش معتدن به هم است، ایشون فرمودن لمیجه. باز ما همون تفصیل رو اینجا داریم که حضرت ما همون تفصیلی که ما اونجا داشتیم اینجا هم دارن و رضوان الهی بر هر دوشون باد. بعد مرحوم سید فرمایشی دارن که این فرمایش ما میخواییم برای بحث کرونا استفاده بکنیم. و کذا ازا کان هناک مان اون شرعی، در بحث حج و وجوب حج یک مانع شرعی باشه، یعنی در ذهابش یک مانع شرعی باشه، من استلزامهی ترک واجبن فوریه، باعث بشه یک واجب فوری رو ترکش بکنه. مثلا بفرمایید خب الان داره میره به حج، اما حج رفتن او مستلزم اینه که مثلا بفرمایید چند نفر در هلاکت بیفتن، حالا انقاض غریق باشه، اطفاء حریق باشه، هر دو مثالش راه داره، انقاض غریق یا اطفاء حریق باشه، هر یک از الان داره میره در اینجا در این دشت یک آتش سوزی را افتاده که اگر این کار نکنه ضرر مالی و جانی به یه عده‌ای وارد میشه، اگر مشغول اطفاءش یا مشغول انقاض غریق بشه از حج عقب میفته. استطاعت اینا چطوری است؟ ایشون فرمودن اگر این طوری باشه بازم واجب نیست. بله؟ یا بحث جهاد باشه، یا به عبارت بهتر گاهی وقتا ورود در یک حرامی باشد. من عبارت رو بخونم، عبارت مرحوم سید، خیلی عبارت با دقت عنایت بفرمایید. و کذا اذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه. با کمال معذرت رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم سید، ما باز اینجا اگر خاطر شریفتون باشه در بحث قاعده تزاحم گفتیم چه هست؟ ما تزاحم واجب با واجبی را قائل به چه هستیم؟ قائل به اهمیت و غیر اهمیت هستیم، به فوریت و غیر فوریت هستیم. اینجا کی وقتی هست؟ سابق، یعنی ترک واجب فوری که سابق باشد علی حصول الاستطاعه او لاحقن معکونهی اهم. ایشون پس ببینید مرحوم سید نظرشون چیه؟ در سابق عنوان اهم رو ندارند، اما در لاحق دارن او لاحقن معکونهی اهم. با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ما عرضمون اینه که ما در بحث حج چند تا ملاک داریم. یک ملاک داریم که حج چه هست؟ فوریه، حج فوری، این یک ملاک. یه ملاک دیگر اهمیت داریم که حج واجب نادره، در تزاحم بین واجبین، واجب نادر با واجب شایع، حق با کدام است؟ با واجب نادره. الا ما خرجه و ما خصه به دلیل، بگه جایی که دلیل خاص داشته باشه. و بعد ما در بعضی از جاها گفتیم بعضی از واجبات واجباتی است که عنوان جمعی داره، ید الله مع الجماعه. اگر خاطر مبارکتون باشه، میز بعدی، امتیاز بعدی، ما عرض کردیم در بعضی از واجبات از خود دلیل واجب، اهمیت واجب هم استفاده می شود. خیلی چیز مهمی سا، از جعل الوجوب، تقدیم الوجوب هم علا واجب دیگر و وجوب دیگر هم استفاده میشه. آیا حج از اینها نیست که اینقدر مثلا تارکش این طوریست ما بگیم این اهمیت حج، نتیجهش این بشود که چه باشد؟ که حج مقدم باشه. همه این مزایا را که ما محضرتون عرض کردیم، مثلا شعائر هم همینطوره، که شعائر و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. خب ما عرضمون اینه که همونطوری که مرحوم آقای بروجردی و بعضی از بزرگان دیگر فرمودن و حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه مبناشون اینه، ما عرضمون این است که در اینجا یک فرقی بین سابق و لاحق نی. مرحوم استاد مدن فرق گذاشتن، در سابق رو گفتن اهمیت لازم نیست، اما در لاحق رو گفتن اهمیت لازم است. ما عرضمون اینه که فرقی بین این دوتا نیست و ما باید در هر دوش در اعتبار اهمیت قائل به اهمیت بشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، بله، ما در جلسه گذشته گفتیم که شاید سابق باشد، شاید لاحق باشد، شاید مقارن باشد. چی رو گفتیم؟ گفتیم احتمال ضرر رو. ما الان همین عرضمون این چه و تازه مبنای، ببینید مبانی خیلی مؤثره در بحث فقهه. مبنای مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در حصول الاستطاعه، ایشون حصول الاستطاعت شرعیه را می دانن. و حصول استطاعت و شرعیه یعنی عدم المانع. حصول استطاعت شرعیه یعنی عدم المانع، مانع نباشه. خب یکی از اون مانع ها مثلا وجود الضرره، یکی از اون مانع ها وجود الحرج شدیده. البته ما بین قاعده حرج و قاعده ضرر قائل به عموم و خصوص من وجهیم، یعنی شاید یک موردی هم حرجی باشد هم ضرری باشد، اما شاید موردی ضرری باشد حرجی نباشد، حرجی باشد ضرری نباشد. عموم و خصوص منوج می شود، در خلاف بعضیا که قائل به عموم و خصوص مطلق هم، و بعضی هم گفتن که نخیر هر دو تصادق کل، نه، عموم و خصوص منوج. حق اینه که عموم و خصوص منوج باشد. بنابراین ما باید ببینیم مبنای فقیه چه هست. آیا حصول استطاعت شرعیه است مثل مرحوم سیه، یا حصول استطاعت عقلیه است مثل مرحوم آغازی ها و بعضی از بزرگان دیگر، که در نتیجه قدرت عقلی ملاک است و جایی قادر عقلی باشد. و مبنای سوم که ما با کمال معذرت از هر دمه این بزرگان مبنامون مبنای سومه، ما بحثمون در استطاعت، استطاعت عرفی، نه عقلی میدونیم نه شرعی میدونیم، شارع رو تابع عرف میدونیم. در مبنای اصولیمون ما یک مبنایی داریم که در مباحث اصول منقح و مبسوط بحثش رو کردیم. ما در مبنای اصولی الا ما ثبت به دلیل، شارع را ممضی میدانیم نه مؤسس. خوب عنایت بفرمایید، در حقوق، در معاملات و در بعضی از عبادات ما شارع را چه میدانیم؟ امضا کننده میدانیم، نه اینی که مؤسس بدانیم. پس یکی مستلزم چه است؟ این نظر مستلزمی است. ما در خیلی از جاها حقیقت شرعیه نداریم، اگر داریم حقیقت متشرع و حقیقت عرفیه است. مبنای نظر اینه دیگه. پس بنابراین نتیجه بحث این می شود که وقتی که استطاعت عرفیه رو ما شرط دانستیم، شارع هم تابع این استطاعت عرفیه است. حجم از موارد استطاعت عرفیه ما باید ببینیم. در بحث جالب اینه که خوب عنایت بفرمایید که وقتم داره تموم میشه. در بحث ضرر و حرج هم ما اینو عرفی میدانیم، و وقتی که عرفی دانستیم، ضرر و حرج رو ما باید قابل تقسیم به دو قسم بکنیم. ضرر و حرج متعارف، یعنی عرفی که عرف تعییدش میکنه. ضرر و حرج غیر متعارف، یعنی نادر، یعنی اتفاقی، مثل بحثی که الان بر ما نحنوفی تطبیقه. همه اینا برای تطبیق بر بحث ما نحنوفی بید. مثل این که الان یه بریزی شایعی اومده، کرونایی اومده، درگیری شده و ضرر غیر متعارفه، و احیانا هم ضرر نفسانی و نفوسه که در یکی از ملاکهای تقدم واجب در صورت واجبات متزاحمات و واجبین متزاحمین ما عرض کردیم در اون قسمت یکی از ملاکای اهمیت چه بود؟ حفظ نفوس و تقدم نفوس بر اموال بود. و بحث بیماری کرونا درگیری با نفوسه و واگیری نفوسه. وقتی چون این باشد، ما قطعا باید بگیم که مهمه و اهمه. مهم نیست، اهمه. حج می شود مهم، بحث کرونا میشه چی؟ میشه اهم. اهم که شد مقدم میشه دیگه، فرق نمی کند. این احتمالات ملازمه. اینجاست که با مرحوم سید اختلافی پیدا میکنیم. دیگه فرق نمی کند احتمال ضرر سابق باشد، قبل از سفرش احتمال بیاد، احتمال سفر مقارن باشد، احتمال ضرر مقارن در حجش باشد و حین الحج باشد، یا احتمال ضررش و حرجش چه باشد؟ لاحق باشد، یعنی بره به حج و بعد برگردد و مریض بشود. مثل کسی که الان سالمه، شرایط استطاعت رو داره، اما اگر برود واگیری می کند. این هم نباید برود. ما عرضمون اینه، در این احتمالات ثلاث در وجود المانع تفاوتی نیست، نه به خاطر عدم مانع شرعی که مبنای مرحوم سیده، به خاطر عدم مبنای عرفی و عدم بفرمایید باز بودن و استطاعت بلها. استطاعت عرفی حاصل نیست. استطاعت عرفی که حاصل نباشد، البته باز دو مرتبه تأکید میکنم، بین وجود و ضرر و وجود الحرج فقط چه هست؟ صدق جزئی. صدق جزئی یعنی شاید یه جایی بیاییم ما با ضرر و حج رو برداریم وجوبش رو، یه جا بیاییم با حرج برداریم وجوبش رو، یه جایی هم باشد هر دو صادق باشن و توانایی داشته باشن که حج رو بردارن. عموم خصوصی من بچه. یک بحث دیگری است که باز متاسفانه وقتمون تموم شد، میمونه برای جلسه آینده، و آن این است که آیا باز فوریت رو برمیدارد یا نفس حج رو برمیدارد؟ آیا امسال نباید برود؟ یا سال آینده که باید برود به حصول استطاعت جدیدیه باید برود؟ جدیده باید برود؟ یا نه خیر، اگر امسال نرفت به وجود مانع بیماری کرونا، برای سال آیندهش باید استطاعتش رو نگه بداره. اینجا یه بحثی است که باید ببینیم مانع عرفی انقدر ملاکش قوی هست که مصلحت وجوب شرعی رو بردارد، تا مصلحت وجوب رو که برداشت احیانا جایگزین مفسده هم به جایش داشته باشد، تا بیاید نهی در عبادت بیاد، نهی در عبادت مستلزم فساد باشد. آیا چنین توانایی دارد یا چنین توانایی ندارد؟ ببینیم منحل به این میشود یا نمیشود. انشالله اونی که استفاده خواهیم کرد اینه که ما عرضمون اینه فعلا وجوب فوری رو برمیدارد، فوریت حج رو برمیدارد، فوریت رو که برداشت استطاعت باقی است، برای سال‌های آینده باید هم استطاعتش رو نگه بدارد، این حق ندارد اموالش رو خرج بکنه. اگر اموالش رو خرج کرد چه حد زامنه؟ تا برسیم به این بحث ملاحظه بفرمود که خیلی بحث پر ثمری. پس بنابراین باز نتیجه گیری کنیم، چون بحث امروز احتمالات زیاد بود، رو این چند احتمال خیلی عنایت داشته باشید. اگر استطاعت سبیلی و استطاعت سربیه عربستان مانع بشود، شاید عده‌ای مستطیع نشوند. اگر مانع نشود، در قسمتی که مانع نشود، ما باید ببینیم آیا استطاعت رو شرعی میدونیم یا استطاعت رو عقلی میدونیم یا استطاعت رو مثل مبنای ما عرفی میدونیم. ما عرضمون این است که عرفی است و احتمال ضرر هم سابق و لابق ندارد و در همه اینا باید ما قاعده اهم و تضاهم واجبین رو با هم بله. الان بین وجوب حفاظت نفس و مراقبت از نفوس و بین وجوب حج تضاهم واقع شده. ما عرضمون این است که فعلا فوریت رو برمی‌داره، تا ببینیم تا فردا هم بر همین نظر هستیم یا تا فردا هم از این نظر بله برمیگردیم. حالا بعد دیگه بحث فقه هست و فقاهت هست و نظر و تحلیل. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم هم حج بیت الله و هم ان شاء الله رفع بیماری کرونا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.